راجب ما حسین و پیامش. سوال اینه که حضرت ما وجودی که مردم کوفه همه میشناختن و گرم نمیشناختن، کسان میشون تو خطبه هایی که حضرت خوندن خودشون رو معرفی کردن و که پیران و از آدتون و فرزند علی و حالان و از این من قبل هم نماینده شون آمده بودن کوفه و تحویل گرفته بودن و دور حضرت مسلم جمع شده بودن و گفتن یاری میکنیم و به اصطافی ناما اینا، چی شد که یه مرتبه همه چی برگشت و حاضر شدن به طرز فقیهانه و کم نبی در تاریخ امام خودشون رو به شهادت برسونن، یعنی 180 درجه چرخی چنشی و برعش کشیدن با یکی که سابقه معاویه و یزید ابن معاویه هم داشتن که فاسق و فاجر و چرچ و اینا. خیلی ممنونم.
خب جناب استاد پیشواری، سوال هرچند نسبتاً طولانی مطرح کردن اما واضح بود سوالشون. با اینکه امام حسین رو میشناختن، از اون طرف یزید و معاویه رو میشناختن، چطور شد که این مردم به امام خودشون پشت کردن و امام رو تنها گذاشتن، به این ترتیب به طور فجیعانه به شهادت رسیدن؟
بله، این سوال اساسی، سوال بسیار خوبیه ولی جوابش مفصله و به این آسونی هم نیست. ما بخواییم به این سوال جواب علمی بدیم، لازمش اینه که برگردیم ساختار مذهبی و سیاسی اون روز کوفه را تشریح کنیم.
نه.
یعنی متوجه بشیم که اون زمان شهر کوفه چی ساختاری داشته. چون این سوال از اینجا ناشی میشه که ذهنیت اینه که کل مردمی کوفه در اون زمان شیعه بودن و کلشون امام حسین را میشناختن و بیعت امام حسین هم از طرف کل مردم کوفه بوده. آیا اینجوری بوده؟
بعضی هم الان اینو مطرح میکنن به طوری که مثلا میگن شیعیان خودشون کشتن بعدا خودشون هم عزاداری میکنن.
بله، به طوری که اسباب طعنه بعضی از مخالفین شیعه شده. مسئله اینجوری نبوده. همچنین گاهی حتی بزرگان ما گاهی تحلیل دارن در این که چطور شد اهل کوفه به این فکر افتادن که امام حسین سلام الله علیه به کوفه دعوت کنن. می فرماین که بلی، چون علی علیه السلام در شهر کوفه سابقه حکومت داشت، 4 سال، نزدیک 5 سال در اونجا حکومت کرد، حکومت عادلانه کرد، نمیدونم بیوزنان را سرپرستی کرد، یتیما را بزرگ کرد. خب حالا اون یتیمای زمان علی علیه السلام بزرگ شدن، جوان شده بودن و یاد و خاطره اون قضایا را داشتن و این باعث شد که از پسر همون علی امام حسین سلام الله علیه بیعت کنند. این محاسبه درستی نیست. نه. چرا؟ برای اینکه فاصله زمانی بین حکومت علی علیه السلام تا زمان عاشورا، تا زمانی که امام حسین رو دعوت کردن، 20 سال بود.
نه.
تو این 20 سال باید بگیم که آیا فرهنگ مردم کوفه همون بود که زمان علی علیه السلام بود یا نه؟ معاویه در این 20 سالی که مسلط شد در همه جای کشور اسلامی، مخصوصا در شهر مصر کوفه، فرهنگ سازی کرد، سرمایه گذاری کرد، شیعه را سرکوب کرد، اموی مسلک ها را بالا آورد، پول خرج کرد، در جا دارید احزاب را خرید، شخصیت ها را خرید، شیعه را منزوی کرد، حذف فیزیکی کرد، حذف سیاسی کرد. بنابراین کوفه زمان یزید خیلی فرق داشت، زمین تا آسمان فرق داشت با اون کوفه که سال 40 هجری علی علیه السلام در اونجا به شهادت رسید و از دنیا رفت. این یه مسئله. مسئله دیگه اینه که محققان ما بررسی کردن و ثابت شده که در اون زمان کوفه از نظر جمعیت، ساختار جمعیتی و همچنین از نظر سیاسی و مذهبی بافتی یک دست نداشت.
بله.
یک دست نبودن، چندین دسته بودن، چندین گروه بودن، چندین گرایش فکری و سیاسی و مذهبی وجود داشت. یکی از اونها گرایش تشیع بود، یکی از اون جمعیت ها جمعیت شیعه بود. حالا بفرمایید مثلا فرض بفرمایید بپذیریم که شیعه در اکثریت بود، ولی همه مردم کوفه شیعه نبودن زمانی که امام حسین سلام الله علیه را دعوت کردن به عراق تشریف ببره. روایت دیدن دو تا روایت داریم از ائمه علیهم السلام که میفرماید از دلف الیه 30,000 کلون یتقربو بدمه الی الله. 30,000 نفر به لشکرکشی کردن رفتن به جنگ امام حسین سلام الله علیه، هر کدوم با ریختن خون امام حسین به خدا تقرب می‌جستن.
بله، فکر می‌کردن از این راه مثلا تقرب به خدا،
راه خدایی چی می‌کردن، یعنی به این باور رسیده بود. و این مسلمه که این تفکر مال عثمانی هاست.
بله.
زمان که میگفتن عثمانی یعنی دشمن اهل بیت.
بله.
مال عثمانی ها بودن، مال اموی مسلک ها بودن، حتما اینا شیعیان نبودن. حالا عرض میکنم شیعیان پس کجا بودن، چی جایگاهی داشتن. حتما اینا به صورت تقریب این که امام میفرماید اینا 30,000 نفر بودن با نشانه هایی که از جمعیت اون روز کوفه یه خورده جلوتر یه خورده عقبتر نشانه هایی که در دست داریم، تخمین زده میشه که اون زمان جمعیت کوفه حدود 100,000 نفر، مثلا 120,000 نفر میباید جمعیت داشته باشه. خب اگر که این 100,000 نفر را 120,000 نفر را 30,000 تاشو اینا بگیریم، میمونه چقدر؟ میمونه 3/4. این 3/4 هم همه شیعه نبودن، خوارج توشون بود، دنیا پرستا توشون بودن، بی تفاوت ها بودن، شیعیان هم بودن. شیعیان هم همه یکسان نبودن از نظر خطر وزیری. نکته مهم دیگه که نکته کلیدی خیلی چیزا را برای ما روشن میکنه اینه که اهل کوفه مردم سلفشور بودن، مردم شجاع بودن. و اصلا کوفه از ابتدا که در سال 17 هجری بنا شد به عنوان یه پادگان نظامی بنا شد در زمان خلیفه دوم. اصلا رزمندگان اونجا تجمع پیدا کردن، جنگجویان اونجا ساکن شدن، عملا خانوادهشون هم بردن و با این دیگه هم از یمن جای دیگه هجرت کردن رفتن،
چون هدف ادامه فتوحات برای ایران بود، سربازان رو اونجا مستقر کردن.
بنابراین اصلا پایه این شهر به عنوان یک شهر نظامی و یک مرکز نظامی گذاشته شد. پس اینایی که اینجا بودن اصلا نظامی بودن، رزمنده بودن، روح سرشوری بر مردم این شهر حاکم بود. لکن بر اثر حوادثی که بر اینها گذشت، سه جنگ داخلی که در زمان علی علیه السلام پیش آمد، جنگ جمل و جنگ صفین و جنگ نهروان، و هر سه جنگ جنگ داخلی بود، مثلا یک قبیله نصفش با طلحه و زبیر بود، مثلا عرض بکنن نصفش با علی علیه السلام. در جنگ صفین یک قبیله از یمنی ها ایده با علی علیه السلام بودن، ایده با معاویه بودن.
صحیح.
اینجوری بود. در جنگ صفین دو نفر رزمنده رفتن به جنگ هم و جنگ تن به تن رجز خوندن، معلوم شد پسر و پدرن.
بله.
پدر در یه صفه، پسر در یه صفه. افراد قبیله خودشون رو کشتن و این عارضه داشت، این اسباب سرخوردگی نشد. و یکی از مظلومیت هایی که بر امیرالمومنین علی علیه السلام تحمیل کردن همین بود، این فاجعه بود. از مظلومیت هایی که به علی علیه السلام تحمیل کردن و حتی مورخان مغفول گذاشتن، روش بحث نشدن، کاری کردن که حکومت درخشان علی علیه السلام، حکومت عدل علی علیه السلام با خونریزی شروع شد.
بله.
نوبت نرسید به اصلاحات علی علیه السلام، فرصت ندادن. همه اول کار، همه ماهای اول حکومت علی علیه السلام، چون ثابت شده که جنگ جمل کمتر از 6 ماه از آغاز حکومت علی علیه السلام اتفاق افتاد، پس خوش انصافه اصلا امان ندادن یه 6 ماه از حکومت علی علیه السلام سپری بشه، امان ندادن 1 سال سپری بشه. جنگ را بر حضرت تحمید کردن، بعد خواستیم که بیوزنها بود، یتیمها بود، خانواده های بی سرپرست بود. این حوادثی که بر مردم کوفه گذشت، اون روح حماسی و سلحشوری را در اینها اگر نگیم از بین برد کاهش داد،
تضعیف کرد،
روح سلحشوری اینها را به تعبیر رسای جنوالی تضعیف کرد. اینها کشنده شدن به مسالمت جویی و عاقبت جویی و عافیت طلبی. روح سلحشوری در اینها تضعیف شد. استاد مرحوم دکتر سید جعفر شهیدی یک بیان خوبی داره، حیف من اینجا از بیانیشون استفاده نکنم، خب ایشون اثر نذارن در تاریخ اسلام بود. ایشون در این بحث که وارد میشه روحیه مردم عراق تغییر پیدا میکنه، میفرماید مردم عراق مردم فهمیده بودن اون زمان، حاکم عادل میخواستن، حاکم خوب میخواستن، حاکم شایسته میخواستن، اما به جایی رسیده بودن حاضر نبودن هزینه‌ش بدن. خطرپذیری دیگه نداشتن، آمادگی برای خطرپذیری نداشتن، پس خدا و خرما رو یه جا میخواستن اینا. اما اگر یه جا میرسیدن سر دورایی که یا میباید خدا رو بگیرن یا خرما رو بگیرن، خرما رو میگرفتن. اینا میدونستن یزید آلوده است. این سوال کننده یزید میفرماید خب میدونستن یزید رو میشناختن، ماویر سوابق ننگین رو میدونستن. فرق بین امام حسین و یزید رو خیلی خوب میشناختن، اینا میفهمیدن.
نه.
ولی دیگه بر اثر حوادثی که بر اینا گذشته بود دیگه ریسک پذیریشون کم شده بود. ولی ذا آخرین بررسی ها که محققان ما به اون رسیدن اینه که خب حالا اون 30,000 نفری که رفتن به کربلا و عملا قاتل هم اونها بودن.
بله.
و هیچ کدوم از اینا از شیعیانی که نامه نوشتن به امام حسین سلام الله در کربلا حضور نداشتن.
بله.
سلیمان بن سرد شمشیر نکشید به روی امام حسین.
بله.
عبدالله بن والی تمیمی جز سپاه عمر سعد نبود. مسیب ابن نجبه فزاری جز سپاه عمر سعد نبود. حبیب مزاهی جز سپاه عمر سعد نبود و اینا نبودن. خب چند نفر از سران عمری مسلک بودن در کربلا، اینا هم نامه نوشته بودن، ولی اینا از روز اول نامه نوشتن اینا موج سواری بود.
صحیح.
حضرت مسلم که وارد کوفه شد و مردم بیعت کردن و موج عرض کنم که حسین خواهی و دعوت از امام حسین فراگیر شد، یه عده موج سواری کردن. از فرصت طلب ها در ساختار چیز کوفه باید بگیم یه عده فرصت طلب بودن.
نه.
یه عده از فرصت طلب ها مثل شبسه ابن ربیع و عمر ابن حجاج زبیده و امثال اینا موج سواری کردن که نامه اینا مشخصه و ادبیات نامه اینا با ادبیات نامه شیعیان و سران شیعه که برای امام حسین نوشته اصلا ادبیاتشون
کاملا متفاوته.
اینا بودن در کربلا که از سران بودن، بقیه را هم عوام را هم کشیدن بردن دنبالشون.
صح.
اما شیعیان نبودن، شیعیان شمشیر نکشیدن.
شاید عذر میخوام جناب استاد، این از اونجا ناشی بشه این سوال که مثلا عده‌ای در راه به امام حسین رسیدن و فرمودن قلوب مردم با شماست اما سیوف مردم یا شمشیرهاشون علیه شماست. خب این که قلوب مردم با شماست احتمالا دوستان یا کسانی هستند که امام
حسین هم خدا و خرما، این معناش هم اینه.
منظور آیه به دست نمیاد که اینا شیعیان بودن.
بله.
که هم شمشیر کشیدن.
بله.
هم
بله جو غالب بود. صح. اما 100% نبود.
بله.
بله. این بیانی که میفرمایید بیان فرزدق شاعره.
بله.
فرزدق شاعر در مسیر حرکت امام حسین سلام الله به سمت عراق خدمت امام حسین سلام الله رسید. از وقتی او را شناخت و محضر حضرت رسید از ادب کرد، از ادب فرمود کی هستی کجای هستی خود چه معرفی کرد. و از کوفه آمدن مثلا برای حج آمدن با مادرم، حضرت گفت خوب پشت سرت چی هست کجا هست چه خبره. این سخن جامعه شناسانه را گفت، ولی نظیر این بیان را از شخص دیگه‌ای داریم به نام مجمع ابن عبدالله.
بله.
که 3 نفر بودن خدمت امام حسین سلام الله علیه رسیدن و حضرت تقریبا این سوال از اونا کرد. این مجمع ابن عبدالله موند و جز شهدای کربلاست.
صحیح.
همین شخص تقریبا این را گفت. به امام حسین عرض کرد که اینم خیلی جامعه شناسانه جواب داد و معلوم میشه که آدم بصیری بوده، از جریانات فکری و سیاسی در کوفه آگاه بوده. سخنی گفت که مضمونش این بود که به امام حسین عرض کرد آقا مردم با شما هستند، ولی جیب اشراف را و خورجین و جوال اشراف را از نقرب و طلا پر کردن.
بله.
و اونا دشمن شما هستن
و مردم هم تابع رؤسا و اشراف.
مردم هم تابع رؤسا و اشراف.
بله.
پس دنیا طلبی هم بوده، مخصوصا در اشراف بوده. حالا یه اجازه فرمایید من اون از کنم مورد تکمیل کنم. چیزی که اتفاق افتاد در مورد شیعیان اینه که اینا مرعوب شدن، به خصوص حضرت مسلم سلام الله علیه که قیام کرد و منتهی به شکست شد و منتهی به شهادت حضرت مسلم شد و در واقع با ورود عبیدالله ابن زیاد به کوفه و قبضه کوفه و تهدید مردم کوفه و پراکنده شدن اونها با تهدیدهای طغالی از اطراف حضرت مسلم، تمام معادلات قبلی به هم خورد و حضرت مسلم با وضع جدیدی روبرو شد. یعنی کسی فکر نمیکرد عبیدالله ابن زیادی وارد بشه و وضع به اینجا برسه. هم حضرت مسلم علیه السلام با وضع جدید روبرو شد و هم به نظر میرسه سران شیعه با وضع جدیدی روبرو شدن، سرگشته شدن و قدرت تصمیم گیری از اینا سلب شد و واقعا نمیدونستن چیکار کنن. این وضع گویا تا ورود امام حسین سلام الله به کربلا هم ادامه پیدا کرد. از کجا داریم میگیم که اینا مرعوب شدن، سرگشته شدن و مثلا نمیتونستن تصمیم بگیرن و نمیدونستن چیکار کنن؟ اینه که چون این سواله، سران توابین که 5 سال دیگه قیام کردن و نوعاً هم کشته شدن، تلفات زیادی دادن، از سرانشون یکی دو نفر بیشتر زنده نمون، بقیه شهید شدن، اینا همین رو گفتن. بعد از شهادت امام حسین جمع شدن، پشیمان شدن، گفتن ما پسر پیغمبر را دعوت کردیم، او به دعوت ما به شهر ما به منطقه ما آمد، ما او را یاری نکردیم، دست رو دست گذاشتیم، امروز فردا کردیم، فرصت را از دست دادیم، او کنار شهر ما و بیخ گوشه ما کشته شد. پس ما گناهکاریم، مثل بنی اسرائیل گناه کرده بودن، خدا گفت هم دیگه رو بکشید تا توبه شما قبول بشه، پس ما هم باید قیام کنیم، انتقام حسین ابن علی رو از اینا بگیریم تا بلکه خدا چه کنه، یا در این رو کشته بشیم که باز بلکه خدا ما رو بگیریم. پس خودشون اقرار می کردن که کوتاهی کردن، مرعوب شدن، تجربه کردن، مرعوب شدن. وقت یه دلیل این که اینا اون زمان مرعوب شدن اینه که خب اینا همین کسانی بودن که بعد قیام کردن کشته شده، پس اینا از مرگ هم نمیترسیدن، اولش هم بعدش هم کشته شدن. خب خیلی بندگان خدا تلفات دادن، با 5000 نفر رفتن با سپاه 30000 نفری شام در عین الورده روبرو شدن و بسیار شجاعانه جنگیدن، بسیار جانبازانه جنگیدن، هرچی به اینها امان دادن امان اینا نپذیرفتن، خیلی حماسه آفریدن. پس اینا کسانی هم نبودن از مرگ بترسن، ولی اینا پس در اون فاصله بین شهادت حضرت مسلم تا ورود امام حسین به کربلا و تا عاشورا کجا بودن واقعا از معماهای تاریخه.
بعضیشون زنان زندانی بودن.
نه، ما بررسی کردیم، صحت نداره که زندانی کرده باشن، زندانی شدن در بعضی کتابای متأخر ادعا کردن، ما تا تهش رسیدیم نه زندانی.
مثلا خود مختار هم در
زندان بود. زندانی بود، مختار زندانی بود، اما سلیمان سرد هم زندانی بود، عبدالله ابن وال عرض کنم که تمیمی هم زندانی بود
که اینا رو اصلا نهضت توابین شدن دیگه،
مسیب ابن نجب هم زندانی، نه اینا زندانی نبودن.
بلی
از میان اینا. حالا سوال اینه، حبیب مظاهر هم تو کوفه بود، و چطور حبیب مظاهر از کوفه خارج شد خودشو به امام حسین رسوند؟ و اینا این کار نکرد، تفاوتشون اینه. اگر نه عبی مظاهرم از مکه با امام حسین نبود، از کوفه خود شده امام حسین سلام الله علیه رسون. به نظر میرسه اینا مرعوب شدن، نتونستن تصمیم گیری کنن، که بعدم پشیمان شدن، بعدشم بهای سنگین شدن، چرا که بعد از امام حسین سلام الله شیعان خیلی ذلیل شدن، خیلی خوار شدن، خیلی فشار آمد بر شیعان، خیلی خیلی فشار آمد بر شیعان، یعنی در خودشان هم بعدا هزینه سنگینش رو پرداخت. از طرف دیگه مسلم شده، یعنی شواهد تاریخیش هست، بعد از ورود امام حسین سلام الله به کربلا که عبیدالله نزیاد حکومت نظامی در کوفه اعلام کرد و دروازه رو کنترل کرد، حتی میگن یک نفر اصلا عراقی نبود و از خارج از عراق آمده بود، از خارج از کوفه آمده بود، طلبی داشت در کوفه آمده بود، طلبش رو وصول کنن، او را گرفتن، گفتن تو چرا نرفتی به جنگ؟ من اهل اینجا نیستم، من آمدم اینجا طلبم را وصول کنم. و بدیلم جد بکشیدش که تا عبرت باشه، هر کس به جنگ حسین را میکشیمش. من دیگه خدا را بیگونه را کشته، گفت که ما گربه را باید دم هجله بکشیم. با این فشار مردم را از کوفه فوج فوج میفرستادن به کربلا. تاریخ میگه که هزار هزار تا میفرستادن به کربلا و چند نفر میرستن کربلا، بقیه در راه پراکنده میشدن.
صحیح.
وانکه پاسگاه و اینا. پس اینجوری بوده. جنبندی میکنم که مردم اون روز کوفه 100% شیعه نبودن، گروه های دیگه هم بودن، خوارج بودن، فرصت طلب ها بودن، دنیا طلب ها بودن، بی تفاوت ها بودن، اموی مسلکه ها
نقشه
کلیدی داشتن، تأثیر گذار بودن و شیعیان بله با اخلاص واقعا دعوت کردن، ولی روحی سلاح‌جویی‌شون رو از دست داده بودن، مرعوب شدن و عملا ما شاهدی نداریم کشندگان امام حسین از شیعه باشن. تو اونجا که میشناسیم قاتلان امام حسین از همین اموی مسلک ها بودن. اینا خلافی کردن، کوتاه آمدن، حضرت را یاری نکردن.
tebyan.net gencine-i sultan